ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز جمعه 22 فروردین 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرها در مورد وضعیت ایران در مقابله با کرونا و تازه ترین آمارها در این زمینه. همچنین میپردازیم به هشدارهای صندوق بین المللی پول در مورد بحرانهای اقتصادی شدیدی که به دلیل همگیری ویروس کرونا در راه هستند. با مشروح آخرین خبرها آغاز میکنیم همراه با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو.
با سلام، طبق آخرین آمار منتشر شده، شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 1,600,000 تن گذشت. نزدیک به 90,000 نفر نیز در جهان جان خود را از دست دادند. آمریکا با بیش از 465,000 نفر مورد ابتلا به ویروس کرونا بیشترین تعداد مبتلایان را دارد. تنها در ایالت نیویورک بیش از 160,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. از همه کشورهای درگیر با این بیماری این رقم بیشتر است. در اروپا کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان مانند روسای پیش در صدر جدول قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 4,232 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.
گرچه روند مرگ و میر و درگذشت مبتلایان به بیماری کووید 19 روند کاهش نسبی رو در روزهای اخیر داشته، ولی باز هم ما در 24 ساعت گذشته 122 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 یا عواقب و پیامدهای ناشی از این بیماری از دست دادیم و با احتساب 122 مورد در گذشته جدید، متاسفانه 4,232 مورد قطعی فوت و مرگ و میر ناشی از این بیماری رو تا این لحظه میتونیم گزارش کنیم.
به گفته کیانوش جهانپور، طی 24 ساعت گذشته 1,972 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده است. به گفته وی بیش از 68,000 نفر نیز به این ویروس مبتلا شدند. در روزهای گذشته گزارش‌های متناقضی درباره آمار مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا در ایران اعلام شده است. حمید سوری، عضو ستاد ملی مدیریت کرونا در ایران، روز 18 فروردین گفت حدود 500,000 نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. مشاور وزیر بهداشت روز جمعه از همکاری بسیج با وزارت بهداشت ایران برای صدور گواهی فوت بیماران کرونایی خبر داد. به گفته علیرضا وهاب‌زاده، بسیج در انتقال و دفن اجساد نقش اجرایی دارد. روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی نامه‌ای از مسئولان شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه منتشر شد که نشان می‌داد جهت صدور گواهی فوت افراد مثبت یا مشکوک به کرونا باید علاوه بر تماس با نماینده شبکه بهداشت، با نماینده سپاه پاسداران نیز تماس گرفته شود. آقای وهاب‌زاده توضیح نداده که چرا سپاه در صدور گواهی فوت افراد مثبت یا مشکوک به کرونا که مرحله قبل از انتقال و دفن اجساد قربانیان کرونا است دخالت دارد. بر اساس ماده 22 قانون ثبت احوال کشور، مقامات نظامی می توانند نسبت به اعلام مرگ و عکس گواهی فوت اقدام کنند، ولی در صدور گواهی فوت مسئولیتی ندارند. وزیران دارایی کشورهای اتحادیه اروپا بر سر اختصاص 500 میلیارد یورو برای برنامه‌های حمایتی با هدف کاهش رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا توافق کردند. این توافق پنجشنبه پس از برگزاری نشستی ویدئویی حاصل شد. هدف بسته کمکی اتحادیه اروپا حفظ فرصت‌های شغلی، حمایت از شرکت‌های اروپایی و تضمین اعتبار مالی برای ادامه کار آنهاست.
رو شنیدیم از جمشید زند و در ادامه مجله بعد از ظهر. افزایش ابتلای تهرانی ها به ویروس کرونا در 4 روز گذشته برخلاف پیش بینی ها. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید 75% تردد مردم تهران برای تامین مایحتاج زندگی است. رئیس صندوق بین المللی پول میگوید جهان با شدیدترین بحران اقتصادی در 90 سال گذشته روبروست. گفتگوی زنده‌ای با یک اقتصاددان در این باره خواهیم داشت. و یک فیلمساز ایرانی فیلمی ساخته از روزهای کرونایی زندگیش در هلند. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که گام دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی از فردا آغاز خواهد شد، در کانون‌های بحرانی شیوع کرونا در ایران خبری از کاهش مبتلایان نیست. همکارم محمد زرقامی که آخرین خبرها رو در مورد وضعیت کرونا در ایران و آخرین تصمیم‌ها و سیاست‌ها رو دنبال کرده اینجا در استودیو است. محمد، لحظاتی پیش یا بهتر بگیم که ساعتی پیش هم آخرین آمار رسمی مبتلایان منتشر شد. بحث رو از آمارها شروع کنیم اگه موافق.
حتما، همونطوری که در خبر هم شنیدید، ما شنیدیم که آمار باز هم نشون دهنده یه افزایش از 4232 نفر، این رو البته آمار رسمی داره میگه، و در برابر 68192 نفر هم مبتلا داشتیم، که از این میزان 35465 نفر هم گفته میشه که بهبود پیدا کردند. یعنی اون عدد 4000 نفر رو که اندکی ازش هم گذشتیم رو باید بگیریم به عنوان افرادی که به هر حال طبق آمار رسمی جان خودشون رو از دست دادند. همچنان خب همکاران ما هم در رادیو فردا آماری رو اعلام میکنن بنابر گفته مقام‌های
محلی،
و این آمار البته تا این لحظه به روز رسانی نشده، اما اگر بخوایم اون آمار رو ملاک قرار بدیم که تا روز گذشته داشتیم، اون تقریبا یه چیزی در حدود 115,000 نفر هست که یه مقداری بیشتر از 115,000 نفر تعداد مبتلایانه، و البته گفته شده که 8,163 نفر هم جون خودشون از دست دادن، یعنی دو برابر آماریه که در اصل آقای جهانپور اعلام کرده. ضمن این که باید در نظر بگیریم که الان صحبت از راه‌های دیگه است، صحبت از کارهای دیگه است که قرار اتفاق بیفته. رضا
محمد، گام دوم به طور کلی، این گام دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی تا اونجا که اطلاع رسانی شده چه مسائلی رو در بر میگیره؟
به این رزم خیلی مشخصا بتونیم بگیم بیشتر در حد یک اسم هست، یعنی اتفاق خیلی خاصی قرار نیست رقم بخوره. همونطوری که ما فاصله گذاری هوشمند رو ازش صحبت میکنیم، بیشتر اینها اسمهاییه که انتخاب میشه و البته در قالبش یک سری اتفاقات قرار رقم بخوره. از جمله در گام دوم مثلا گفته شده که قرار کسب و کارهای کم خطر فعالیتشون رو آغاز کنن، باید برن به سایتی که وزارت بهداشت اعلام کرده اونجا ثبت نام کنن، و در صورتی که ثبت نام بکنن اجازه صادر میشه که اینها بتونن فعالیت کنن. اگر نکنن این اتفاق نخواهد افتاد. ما در نظر داشته باشیم که اصولا چون این طرحهایی وقتی اجرا شده و قرار بوده که جمعیت بسیاری مراجعه کنن به سایت ها، به دلیل پهناهای باند که در ایران ضعیف‌تر نسبت به دیگر جاهای دنیا، با یک ترافیک اینترنتی شدید روبرو شدیم و این ترافیک اینترنتی عملا کار رو سهل نکرده بر شهروندان و به نوعی منجر شده به اینکه یک جور آشفتگی پدید بیاد. نمونهش طرح ترافیک بود که شاهدش بودیم پیش از این. الان در همین مورد هم بعضی از شهروندان گریه میکنن که نتونستن به سایت مراجعه کنن. ضمن اینکه این رو هم فراموش نکنیم که یک اتفاق دیگه هم در این میون داره رقم میخوره، و اینکه امروز جمعه است و عملا جمعه خب اتفاقی نمیفته، و این صحبت ها از سوی محسن فرهادی که معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت امروز اعلام میشه. آقای فرهادی یک نکته رو میگه که به نظر من شاه بیت صحبت هاشه، و اگر اجازه بدی و وقت داشته باشیم شاه بیت صحبت های ایشون رو بشنویم.
واقعیت اینه که دولت و حتی اتحادیه ها، اتاق اصناف و غیره نمیتونن به طور 24 ساعته نظارت کنن مگر اینکه ما خودمون ناظر خودمون باشیم.
دیدیم که ایشون میگه که مگر اینکه خودمون ناظر خودمون، یعنی بازم نظارت کافی در این طرح هم اتفاق نخواهد افتاد. خب با توجه به فرصتی که نداری میخواستم اشاره بکنم به مسئله تهران، که بگذاریم در مجله شامگاهی.
خیلی کوتاه فقط بگو محمد، در
تهران هم علیرضا زالی که رئیس ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا است گفته در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز 340 مورد جدید ابتلا وجود داشته و اعلام کرده که 80 مورد از این افراد در بخش‌های ویژه بستری شدند. و البته این رو هم بگم که یک نکته جالبی داره، میگه 32% جامعه آماری، چون اینها آمار میگیرن، عنوان شده که هنوز اعتقادی به شستن دستاشون اون مدت 20 ثانیه رو ندارن.
ممنونم از تو محمد زرقامی و بشنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو.
یه صحبت داشتم با آقای خامنه‌ای، خجالت نمی‌کشی شما؟ پول مردم دست شماست، بعد از مردم میخوای که به قشر مستضعف کمک کنه؟ آخه خجالت هم خوب چیزیه، این مردم وظیفه شما هستن. کارگر بیچاره‌ای که الان بیکار نشسته تو خونه، حتی یه نون نداره برای زن و بچهش بخره، از خود مردم میخوای که به همدیگه کمک کنن، و شما اونجا چی کار هستی؟
آقای خامنه‌ای بیرون گود نشستی جهش جهش میکنی، چه جهشی بابا؟ خودت از اون پولای یه ذره بریز بیرون به مردم کمک کن، به این میگن جهش.
اتباعی خارجی و افغانی که داخل ایران مشغول به کارن و تمام زندگی و آینده و سرمایهشون، کسب و کارشون از گذشته تا حالا تو ایران بوده، الان خیلی ضربه شدیدی خوردن، بالای یکی دو ماه هست حتی هیچ کاری ندارن واسه انجام دادن، حق بیرون رفتن خونه رو ندارن، حتی با مشکلات زیاد خانوادگی مالی و خیلی چیزهای دیگه دست و پنجه در نرم میکنن، کسی نیست به فکرشون باشه. اتباع افغانی داخل ایران هیچ امکاناتی ندارن که بخوان از خودشون دفاع کنن در برابر این بیماری. به نظر من ضعیف‌ترین قشر جامعه ایران همین کارگرهای افغانی هستن.
آقای روحانی وقتی که شما میگی که بشین تو خونه کسب کارت تعطیل کن، پول آب برق که از من میگیری، حمایت مالیاتی که نمی کنی، یک ریال حمایت نمی کنی، بیمه بیکاری که من ندارم دیگه، یارانم که به من نمیدی، چی باید بخورم؟ زن بچم باد هوا بخوره؟ چی باید بخورم من تو خونه بشینم؟ همه پولا رو جمع کردید دور بر خودتون، به مردم هیچی نمیدید، من باید الان چی کار کنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. مدیرعامل صندوق بین المللی پول کریستالینا جورجیووا میگوید جهان در معرض شدیدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه 1930 میلادی است و رشد درآمد سرانه در 170 کشور منفی خواهد بود. همزمان سازمان بین المللی کار هم هشدار داد شدیدترین بحران بیکاری از زمان جنگ جهانی دوم در راه است. در مجموع محل کار 3 میلیارد و 300 میلیون نفر در سراسر جهان تعطیل یا نیمه تعطیل شده است. حسن منصور اقتصاددان در لندن مهمان ماست از طریق خط تلفن. آقای منصور بهتون سلام میکنم و خوش آمدید به برنامه. رئیس صندوق بین المللی پول میگه بیشترین آسیب از بحران همگیری ویروس کرونا متوجه بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه خواهد بود، اما همین الان میدونیم در آمریکا دست کم 17 میلیون نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کردن. آیا هیچ کشوری از گزند این بحران اقتصادی در امان هست؟
خیر، این مسئله همه جهانی است و همه رو فرا گرفته و همه رو غافلگیر کرده. عرض کنم گزارش صندوق بین المللی پول در واقع بر مبنای یکی از سناریوهایی است که اقتصاددانان درش کار میکنند. فرض این سناریو این است که بحران در 6 ماه به کنترل در بیاد، که البته امر قطعی نیست، بستگی به خیلی از عوامل داره، به ذات خود این ویروس و بعد مراقبت هایی که دولت ها و مردم میکنن. ولی اگر در 6 ماه این بیماری به کنترل در بیاد، در این صورت آثاری که ایشون ذکر کرده در واقع جزء بدیهیاته. یعنی
اگر که در 6 ماه کنترل نشه، در واقع
اگر بشه در 6 ماه کنترل بشه با. اون آثاری که ایشون ذکر میکنند مترتب خواهد شد، محقق خواهد شد. یعنی تولید ملی به شدت فروکش میکنه، عرض کنم از اون رشد 3.5% که گفته بودن به رشد منفی تا حدود 20 احیانا 30% میرسیم. در نتیجه مقدار بیکاری در تمام جاها، ذکر این قضایا از کنم لیستش طولانی است، اتفاقاتی خواهد افتاد در مکانیزم اقتصاد و در نظام پولی جهان، اتفاقات بسیار جدی خواهد افتاد. تمام به تلاش های امروز این است که این سناریو که در واقع سناریو متوسط خوشبینانه ترینش اینه که بتونیم در 3 ماه بر این مسئله غالب بشیم، بعد از اون در 6 ماه، بعد در 9 ماه. در واقع برای هر ماهی که کنترل بیماری عقب میفته، مثلا رشد اقتصاد فرانسه که مطالعه شده 3% منفی خواهد شد برای هر ماهش. برای
خب اون سناریوی بدبینانه رو هم ممکنه خیلی کوتاه بهش بپردازید؟
والا نیازی نیست، برای این که من حتی در این زمینه نه مصاحبه کردم و نه نوشتم، برای این که نگران کردن مردم هیچ معنی نداره. ما امیدواریم که بشه بعد از 3 ماه و 6 ماه کنترل بشه، ولی آثار و پیامدهایی که برای طولانی تر شدن وجود داره، آثار بسیار بسیار جدی هستن و میتونه حتی زندگی اجتماعی، سیاسی، امنیتی جوامع رو در هم بریزه.
خب فکر میکنید شاهد همکاری های اقتصادی بین المللی برای کاهش اثر منفی بحران کرونا بر اقتصاد کشورها باشیم یا نه؟ ممکن هر یک از این کشورهای درگیر کلاه خودشون رو در واقع سفت بچسبن و به میثاق‌های جهانی پشت بکنن؟
در این زمینه تلاش های چون تجربیات گذشته کمک میکنه به این که سیاستمداران سریع حرکت بکنن و همکاری نشون بدن. مثلا اتحادیه اروپا تایید کرده است که حدود 3 تریلیون یورو میخواهد بذاره بیرون. از این 3 تریلیون یورو میخواهد 500 میلیاردش به کشورهای به اصطلاح نشنال استیت و هر کدوم از کشورهای گرفتار بپردازه، ولی نیاز این کشورها بالاتر از این هاست. خود ایتالیا به تنهایی 200 میلیارد یورو درخواست میکنه، چنین چیزی امکان وجود نداره. فرانسه همینطوری و اسپانیا همینطوری، و اگر اینها تامین نشه، خطر این که اتحادیه اروپا از هم بپاشه، مکانیزم پولیش به ویژه یورو از هم بپاشه وجود داره. در نتیجه اینها بیشترین همکاری میکنن، ولی پیامدهای اینها اگر این اقدامات مؤثر بشه، پیامدهای بسیار جدی است. یعنی صدور حدود 3 تریلیون دلار در آمریکا، حدود 3 تریلیون دلار در اروپا فقط به همینجا محدود بشه، پیامدهای بسیار جدی برای نظام پولی و سطح تورم و زندگی مردم داره.
یک نکته در مورد همین موضوعی که گفتید اشاره کنم. 200 میلیارد یورویی که گفتید ایتالیا تقاضا کرده، از ایتالیا متقابلا خواسته میشه که ریاضت‌های اقتصادی رو دنبال و هزینه های عمومیشو کاهش بده. این خواسته ممکنه که در مورد کشورهای دیگری هم مطرح بشه، یعنی از کشورهای دیگه هم بخوان که کمربندهای ریاضت اقتصادی رو محکم ببندن، اون وقت با چه شرایطی مواجه میشیم؟
ملاحظه بفرمایید، اتحادیه اروپا در موقعیت ویژه‌ای قرار داره، اون این که نظام پولی یعنی یورو که برای 19 که در 19 کشور کار میکنیم، عملا دست بانک مرکزی های هر کدوم از کشورهای ملی رو بسته. اینا از نظر صدور پول مقید به دستورالعمل ها و خطوط بانک مرکزی اروپا هستند. از سوی دیگه بانک مرکزی اروپا در بین اعضای مختلفش تفاوت برخورد به قضایا وجود داره. مثلا آلمان و هلند هرگز نمیخوان حجم پول رو بیش از اندازه بالا ببرن، برای اینکه تورم میترسن. در برابر این کشورهای نظیر اسپانیا و ایتالیا نیاز به پول شدید دارن. در نتیجه اگر نتونن این تعارض رو حل بکنن، مشکل اینه که ممکنه به نظام یورو سونه از هم بپاشه با پیامدهای جدی این وجود داره.
با این اوصاف چه آینده‌ای برای ایران پیش بینی میکنین شما در این چارچوبی که دارید نگاه میکنید؟ روابط کشورهای مختلف با هم دیگه، اروپا با ایران و شرایطی که ایران توش قرار داره به لحاظ سیاسی؟
ببینید، ایران علارغم سخنانی که مسئولانش میگن در موقعیت متأسفانه ضعیف‌تری است، برای اینکه هم نظام بهداشتی همگیر و گسترده نداره، هم از نظر تجهیزات عقب‌تره، هم وضع مالیش به شدت نارسا و گرفتاره. به این ترتیب وضعیت اقتصادی ایران عمدتر در اونجا، یعنی مسائل اقتصادی ایران در واقع از موقعیت استراتژیک و سیاست‌گذاری های استراتژیک ایران می‌گذره. ایران با اصرار می‌خواهد خودش رو در شرایط تحریم نگه داره، یعنی تن به هیچ کدوم از شرایط برای زدودن تحریم ها نمیده. در این حال می‌خواهد از این گرفتاری برای دریافت پول نقد برای هدف های دیگه استفاده بکنه و این چیزی که نظام جهانی تن بهش نمیده در با تمام گرفتاری یک وجود داره.
و در نتیجه
این که ایران اگر بخواهد در این گرفتاری ها گشایشی پیدا بکنه، در درجه اول باید در سیاست گذاری های کلان استراتژیک خودش تجدید نظر بکنه و با جامعه جهانی صلح بکنه. در غیر این صورت طبیعی است که تمامی این فشار ها روی ملت ایران سنگینی میکنه.
و وضعیت ایران باز هم اگر که بخوایم در این شرایط در نظر بگیریم که ایران نخواد در واقع کنار بیاد با تحریم ها، در اون حالت بدبینانه ای که شما نخواستید در مورد اول هم ببینید این موقعیت بدبینانه رو، حالا اگر در مورد ایران بخوایم متصور بشیم، فکر میکنید چه شرایطی اقتصاد ایران پیدا میکنه؟
ملاحظه بفرمایید، در اقتصاد نظریه وجود داره به نام ریپوزیشنینگ، یعنی تغییر موقعیت دادن. وقتی حادثه این چنین اتفاق میفته، بازیگران همشون میخواهن موقعیت جدید خودشون رو به سود خودشون تعریف کنن. در این شرایط ایران متاسفانه این چنین میبینه که در شرایط کرونا میخواهد موقعیت استراتژیک و نظامی خودشو در منطقه به جای تصحیح تقویت بکنه. این طبیعی است که ایران در مرحله عرض کنم ایزوله شدن بیشتر قرار میده، احیانا در معرض خطر جنگ قرار میده. به این ترتیب ایران اگر بخواهد این اراده وجود داشته باشه که ایران از این مشکلات سر بیرون بیاره، ناگزیر باید در سیاست‌های کلان خودش تغییر بده. اگر تغییر نده، انواع گرفتاری وجود داره، گرفتاری اقتصادی و شکستگی مالی، این که امروز مشخصه، ولی مسائل بسیار تونتری ممکنه به دنبال این قضیه بیاد.
سپاسگزار از شما حسن منصور، اقتصاددان در لندن. اما قصه روزهای کرونایی من نام فیلم کوتاهی از رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند، که به دلیل دوره قرنطینه خانگی و دلتنگی و دوری از دختر و دو نوش این فیلم رو ساخته. این فیلم کوتاه در واقع روایتگر گرفتاری خانواده‌ها در دوران قرنطینه خانگی. بشنویم گزارش شهرام میریان رو در این باره.
هلند هم مانند دیگر کشورهای اروپایی پس از بستن مراکز آموزشی و فرهنگی و مسدود کردن گذرگاه‌های مرزی، با اعمال مقرراتی سخت بر دامنه پیکار خود علیه گسترش شیوع ویروس کرونا افسود. منع تجمع بیش از دو نفر در اجتماع و در خارج از خانه و به حداقل رساندن تماس با خویشاوندان از جمله دیگر موارد این محدودیت‌های تازه است. در این اوضاع احوال رضا علامه‌زاده، فیلمساز و کارگردان تئاتر ساکن هلند، برای رفع دلتنگی خود از هنرش بهره گرفته و فیلم کوتاهی ساخته که قصه روزهای کرونایی من نام گرفته. رضا علامه‌زاده:
این روزا دیگه همه از این مشکل جهانی آگاهن که ویروس کرونا چجوری سر تا سر جهان رو درنوردیده و همه رو از کار و زندگی انداخته. بنابراین ما با شرایطی در هلند هست، این هستش که باید تو خونه بمونیم، به ویژه من که سنم هم بالاست، در واقع قرنطینه خانگی. من دو تا نوه دارم که در فاصله نیم ساعته با من با ماشین فاصله دارم و من هم هفته یکی دو بار اینا رو میدیدم، بگم بهتره، مدرسه میگرفتمشون، یکایی پیش من میامدن. و تو این ماجرا برا من خیلی نمود داره این است که نمیتونم اینا رو از نزدیک ببینم، یعنی ناچارم از همین طریق واتساپ و اسکایپ و اینا باشون در تماس باشم. هم برا من یکی فیلم میگیره مادرشون میفرسته یا عکس میفرسته، من بیشتر تحریک میشم اینکه جوری اینا رو ببینم. این در واقع مقدمه رو گفتم بگم چی شد که من به این فکر گفتم که این فیلم رو بسازم. به این قصه فکر کردم با عنوان قصه روزهای کرونایی من، که از زبون شالوت نوه کوچیکمه، تو شرایط فعلی که همه تو خونه هستن، پدر مادرش همش تو خونه هستن، شالوت تو اتاقش نقاشی میکنه و میخواد اینو به پدر و مادر و خواهرش نشون بده و اینا هر کدوم درگیر کارا خودشون هم بهش توجه نمیکنن و بعد این بچه فکر بکری به ذهنش خودش میریزه که این مقدار جالب. حالا باید فیلم رو دوستان کلاغمندم ببینن، متوجه شد. فیلم هم در یوتیوب هست، در صفحه خود من و هست همین که در سایت مختلف ایرانی. من فکرم حالا که یه همچین ارتباط تصویری میشه برقرار بشه، بهتره که اینو بسازم. بنابراین فیلمنامه‌اش رو مثل هر فیلمنامه حرفه‌ای نوشتم و فرستادم برای دخترم و ازشون خواستم که با تلفن موبایلشون خودشون از خودشون فیلم برداری کنن و این صحنه ها و نماهایی که من میخوام و برای من بگیرن و بفرستن برام. دیام این کارو کردن و من هم نشستم این رو مونتاژ کردم. موزیکشم از کنسرت خود دخترم که قبلا ضبط کرده بودم، از اون موسیقی هم برای این استفاده کردم. خوشبختانه اینا همکاری کردن، فیلم گرفتن برام فرستادن و نتیجه‌اش هم فیلم بود که اسمش هست حالا قصه روزهای کرونایی من.
رضا علامه‌زاده درباره فیلم کوتاه قصه روزهای کرونایی من در سایتش هم نوشته حالا که ویروس جن‌زده کرونا او را از دنیای واقعی جدا کرده و در حصر خانگی نشانده، بهترین فرصت را یافته تا به دنیای آزاد فضای مجازی بازگردد و به دوستان فیسبوکیش بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در آخرین بخش از این مجله خبری اجازه بدید همچنان بشنویم در مورد روزهای کرونایی ایرانیان چه در ایران و چه گوشه و کنار جهان که با این ویروس دست و پنجه نرم میکنن. اما ایرانیان این روزها چطور میگذرونن اوقاتشون رو؟ کیانوش فرید از رادیو فردا در روزهای اخیر با افراد مختلفی در ایران و کشورهای مختلف مصاحبه کرده و جویای حال و احوال اونها شده و از زندگی و شهر اونها زیر سایه کرونا پرسیده. این بار بشنویم صدای مریم که از شیراز هست. مریم خانه داره، میشنویم از روزهای کرونایی او.
سلام، من مریم هستم، از شیراز خانه‌دار هستم. از تجربیاتی که میتونم در مورد این ویروس کرونا در اسفند 98 در تو شهرمون شیراز که میتونم بگم، حقیقتا شاید اولش مردم خیلی جدی نگرفتن، اما مثلا بودن عده خیلی زیادی که این مسئله رو خیلی جدی گرفتن، یعنی واقعا خیلی جدی عمل کردن. مثلا مدرسه بچهای من، مادرها همون اول اسفند به صورت خودجوش کلاس بچه‌ها رو تعطیل کرد و وقتی مدیر مدرسه تعطیل کلاس ها رو دونه دونه دید، مجبور به تعطیل کل مدرسه شد، در صورتی که ما هنوز هیچ تاییدیه‌ای از آموز پرورش نداشتیم. من شاید 7-10 روز اولم که تعطیل بود خیلی از مردم خرید می رفتن، تو این پاساژا می رفتن، اما ما واقعا خودمون رو قرنطینه کردیم و شاید میتونم بگم شاید 10-12 روز اولم خیلی سخت نبود، چون مثلا من خودم به کار عقب افتادم رسیدم، اما آروم آروم اینکه بچه‌ها تو خونه هستن واقعا حقیقت یه مقداری سخت بود. نه پارک وجود داره، نه رفت و آمدی هست، اینا واقعا سخته و من فکر میکنم یه مقداری پدر مادرها باید خلاقیت به خرج بدن. کاری که من انجام دادم به عنوان یه مادر، فکر کردم که چیکار میتونم بگم که بچه ها تایم بیشتری رو سرگرم باشن، چون واقعا آدم هرچی که تلویزیون نگاه کنه دنیای مجازی باشه خیلی واقعا روح آدم بیشتر خسته میشه با دیدن این خبرها و این اطلاعات. شروع کردیم به شیرینی پزی، آشپزی، کار دستی درست کردن، کتاب خوندن، فیلم دیدن. سعی کردم یه مقدار خیلی زیادی بچه ها رو دور نگه دارم از این اخبار و این فضایی که موجود هست، چون واقعا غم و غصه یه. هر باری که من اخبار گوش میگیرم واقعا اصلا امکان نداره که از اعماق قلبم ناراحت نشم و احساس میکنم که واقعا قلبم یعنی فشرده میشه، دردناک میشه قلبم. حالا یه بعضی از هست شغل ها هست که میشه آنلاین انجام بشن، اما هستن کسایی که روزمزد هستن. واقعا تکلیف اینا چی شده و چی میشه چیزی مشخص نیست.
صدای مریم بود از شیراز. شما هم از روزهای کرونایی خودتون به ما بگید. از طریق تلگرام میتونید برای ما صدای خودتون رو بفرستید یا حتی تصویر به نشانی @فرداگرام. سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله خبری. باز هم یک ساعت دیگه با مشروع خبرها برمیگردیم.